أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که استحباب اعاده احرام در صحیحه حسین ابن سعید به چه معنا هست. مرحوم صاحب جواهر فرمود استحباب اعاده احرام جدید، یعنی استحباب اتیان به احرام جدید، نتیجتاً با اون احرام قدیم میشه احرامین. این یک نظر بود. نظر دیگر این بود که اصلاً این احرام جدید سوریست، حقیقی نیست، و یرجع الى ذلک مخترنا، که مراد از اعاده احرام اعاده سبب احرامه، که اونم عملا بازگشتش به همین مطلب هست که خود این احرام که مسبب شرعی است از تلبیه اعاده نشد، سبب او اعاده شد. پس یک نظر، نظر صاحب جواهر شد که فرمود مستحب است اتیان به احرام جدید، فیلزم من اجتماع و احرامین. نظر دوم این است که این احرام جدید سوری است. نظر سوم این است که این احرام جدید حقیقی است و سبب بطلان احرام سابق میشه. این که ما بگیم یعیده مستحب است این احرام را اعاده کنی و ازش اینجور استظهار کنیم که پس این احرام جدید می شود احرام حقیقی شما، این به دو نحو قابل تصویر. یکی این که ما بگیم تلبیه سابقه که سبب احرام بود اخذت به شرط لا، تلبیه سابقه که بدون غسل احرام تلبیه گفت مشروط هست سبب احرام بودنش به این که شما احرام جدید بعدن نبندید و اکتفا کنید به همون احرام که اول انجام دادید. نتیجه این میشه که اگر شما برگشتید غسل احرام کردید، تلبیه گفتید، احرام جدید رو ایجاد کردید، کشف می شود که اصلاً اون تلبیه اول سبب احرام شرعی نبود، چون به شرط لا نبود، به شرط شی بود. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که بگیم تلبیه اول سبب احرام هست، ولی بقاءً شارع فرموده است هر کس غسل احرام را در اون احرام اول ترک کرد، مستحب است برود غسل احرام بکند، احرام را مجدداً اتیان بکنه، ایجاد بکنه، با این ایجاد احرام دوم بقاءً شارع حکم میکنه به ارتفاع احرام اول. این فرقش اینه که تا قبل از احرام دوم واقعا این آقا محرم است به احرام اول، منتها بعد از احرام دوم احرام اول می رود احرام دوم می آید. فرق اینها در کجا ظاهر میشه؟ در جایی ظاهر میشه که شخص قبل از احرام دوم موجبات کفارات احرام رو فراهم کرده باشه، قبل از احرام دوم رفته تزلیل کرده یا حرام دیگری از محرمات احرام رو که موجب کفاره است ایجاد کرده. خب بعد آمد میقات، گفت من غسل احرام به جا نیاورده بودم، غسل احرام کرد، تلبیه گفت، محرم شد به احرام دوم، کشف میشه اصلا اون احرام اولش منعقد نشده، چون سبب انعقاد اون احرام اول تلبیه ای بود که لا یلحقها الاحرام الثانی. پس اصلا این آقا محرم نبود، مرتکب محرمات احرام در زمان احرام نشده بود. ولی اگر ما اون قول دوم رو بگیم نه، بقاءً با احرام دوم شارع حکم میکنه به ارتفاع احرام اول، نه این آقا محرم بود به اون احرام اول و در زمان احرام این محرمات احرام را مرتکب شد. ولی هر دو فرض در یک مطلب مشترکند و اون این که بعد از احرام دوم دیگه احرام اولی باقی نیست. حالا شما بگیم به شرط لا هست، چه بگیم نه بقاءً احرام دوم موجب ارتفاع احرام اول می شود، به هر حال بعد از احرام دوم دیگر از احرام اول اثری نیست. و این نتیجه فقهیه مهمه ای داره. خب این آقا ممکنه بعد از طواف و سعی عمره تازه متوجه شد که آقا من چرا قبل از احرام این عمره غسل احرام را ترک کردم، آمد میقات، غسل احرام را انجام داد، محرم شد به احرام دوم. خب اگر ما بگیم این احرام دوم موجب بطلان احرام اول هست، پس اون طواف و سعیش هم ملغاست، باید بعد از این طواف و سعی بکند، و اگر نکرد بطلت عمرتو، در حالی که طبق اون نظری که می گفت احرام دوم سوریست، طبق اون نظر یا طبق نظر مرحوم صاحب جواهر که اجتماع الاحرامین لازم می آید، نه اون طواف و سعی قبل از احرام دوم صحیح هست، و اگر این آقا احرام دوم را که منعقد کرد پشیمان شد از این که طواف و سعی را اعاده کند، یا فرصت نشد، میره تقصیر میکنه و عملا احرام اولش که صحیح بوده و اعمال رو هم انجام داده مشکلی پیش نمیاد، فقط احرام دومش برای درک کمال بود که خب شرایط فراهم نشد یا خودش خسته بود، اون احرام دوم رو به سرانجام نرساند، طواف و سعی آن را انجام نداد، ولیکن مشکل خاصی به وجود نمیاد چون این آقا طواف و سعی عمرش رو به جا آورده بعد از احرام اول. این احرام دوم سبب وجوب نسک جدید نمی شود، فقط برای درک مرتبه کمال است. خب بله، اگر ما بگیم بعد از احرام دوم حکم میشه به بطلان احرام اول بقاءً، اگر معنای این مطلب این باشه که شما الان محرم شدید به احرام جدید برای عمره جدیده و اون احرام سابق باطل شد، اون احرام سابق باطل شد، یعنی فقط احرام باطل شد بقاءً، اگر بگید فقط ما همین رو میگیم، بله این نتیجهش با اونی که ما میگفتیم احرام ثانی سوری است و اونی که صاحب جواهر میگفت که احرام ثانی جمع میشود با احرام اول یکی میشه. چون اگر کسی بگه فقط احرام اول باطل است ولا احرام اول بقاءا مرتفع می شود و ولی اون طواف و سعی که به جا آوردیم اون طواف و سعی عمره بوده، مثل این میمونه که شما نماز ظهر خوندید با یک وضو، نماز عصر رفتید تجدید وضو کردید نماز عصر خوندید، خب این تجدید وضو نماز ظهرتونه که باطل نمی کنه که، بعد از نماز ظهر تجدید کردید وضو را برای نماز عصر، فرض کنید مستحبم هست این تجدید وضو، اجازه بدید. اگر کسی بگه بطلان احرام اول بقاءً فقط به این معناست که شارع احرام اول رو میگه برداشتم احرام دوم رو گذاشتم، چون احرام دوم کامل تر است همراه با غسل احرام است، ولیکن اون طواف و سعی رو من ابطال نمی کنم، بالاخره شما محرم شدید برای عمره طواف و سعی کردید، اون احرام رو بعد از طواف و سعی الغا کردم، چون احرام جدید کامل تری بستید ادامه بدید اعمال عمره را، ادامه اعمال عمره این است که تقصیر کنید. اگه این باشه بله، اینم مثل قول صاحب جواهر و یا قول به این که احرام ثانی احرام سوریست خواهد بود، ولی ظاهر این کلام که نقل شده که بقاءً حکم می شود به فساد احرام اول بعد از این که احرام دوم رو شخص ایجاد کرد، اینه که یعنی بعد از این احرام دوم باید بره تازه اعمال عمره رو انجام بده، بره طواف کنه، بره سعی کنه، به اون طواف و سعی که احیانا قبل از این احرام دوم به جا آورده اعتنا نکنه. ظاهر کلامشون اینه، اگر ظاهر کلام که ما به نظرمون میاد همین جور باشه که اینا این جور میگن، نتیجهش این میشه با این احرام دوم اون احرام اول رو الغا کرد، طواف و سعی او هم الغا شد و این احرام دوم رو هم که به مقصد نرسان یا فرصت نشد طواف و سعی او رو انجام نداد، خب این هم که ناقص مون. مثل این میمونه که خودشون مثال زدن گفتن اذان و اقامه، اگر شما نگفتی نماز رو شروع کردی مستحب است برگردی از نو نماز بخونی. اینا هم برگشت از آن اقامه گفت، گفت الله اکبر، خانومش صدا زد بیا کارت دارم. اینم دیگه از باب تزاحم یا هرچه سری نمازش رو رها کرد رفت امتثال امر خانم بکنه. خب این نماز اولش رو که الغا کرد، نماز اولش رو الغا کرد، نزدیک بود فرض کنید دیگه نماز اول رو شروع کرده بود و حالا بنابراین که استحباب استیناف نماز در فرضی که ترک کرده از آن اقامه رو تا امتداد داشته باشه تا آخر نماز، فرض کنید کل نماز خونده بود نماز سلامشو بده، این استیناف کرد نماز جدید را با اذان و اقامه، ولی این نماز جدید را هم تمام نکرد. هیچ، نه اون اولی به درد خورد نه این دوم. ما چرا؟ بنابر این قول دوم که میگفت که بقاءً اون احرام اول بعد از احرام ثانی بقاءً رفع میشه، سر میکنه که در قبل از احرام ثانی کان محرمن به احرام الاول فرتکب محرمن. خب نه، بقاءً الغا کرد. مثل این میمونه، بذارید مثال بزنم، مثل این میمونه مثل ایمونه کسی محرم شد به عمره تمتع بعد مرتکب محرمات احرام شد، گفت حالا که محرمات احرام رو مرتکب شدم، خب من میام اعمال عمره تمتع رو به جا نمیارم تا روز عرفه، که آقای خویی میگه بطلت عمرتو و فسد احرامو، ولی آقای خویی میگه اون کاری که کردی کفاره دارد، باید کفاره بدی، چون در اون زمانی که مرتکب این فعل شدی محرم بودی. بقاءً چون عاجزی از اتمام عمره تمتع بخواد اینکه اعمالش رو انجام ندادی تا ظهر روز عرفه فسد احرامت، این بنابر این وجه خب قبلا محرم بود مرتکب محرمات احرام شد کفاره دارد. ما به نظرمون چرا نیت نسک کرد؟ نه بلا اشکال، اگر اعاده احرام حقیقی باشد این ظاهرش اینه که بعد از او باید اعمال را مجددا انجام بدهد دیگه، چون بله چون نیت احرام یعنی نیت اولین جزء نسک، خب اولین جزء باید اجزاء بعدیش هم پشت سرش بیاد، ما هم همین رو عرض کردیم. منتها این مبتنی است بر این دو وجه که ما بگیم احرام دوم یا کاشف است از عدم انعقاد احرام اول، که همون میگفت به شرط لا هست احرام اول، یا بقاءً احرام دوم احرام اول را از بین میبرد و تبدیل میشود به احرام دوم. ولیکن انصاف اینه، از صحیحه حسین ابن سعید نمیشه این دو احتمال را استفاده کرد. صحیحه حسین ابن سعید میگه رجل احرم به غیر غسل کیف یصنع، قال یعیده، استحباب دارد که اون احرام را اعاده کند. این ظهور نداره در این که اون احرام اول باطل است. بله اگر امر می کرد به اعاده احرام، خب اصلا ارشاد بود به فساد احرام اول و بحثی نداشتیم، ولی فرض این است که مشهور هم کردن این رو بر استحباب اعاده احرام، مستحب است تو احرام را اعاده کنی، به همچه ظهوری نداره که اون احرام اول باطل است یا با این احرام دوم باطل می شود. این بیش از این که مستحب است سبب احرام را که فعل شما مکلفه مجدداً به جا بیاورید. البته استحباب فقط منحصر به سبب احرام نیست، استحباب اعاده طواف و سعی هم اگر قبلا به جا آوردی محفوظه. ولیکن حالا اگر کسی آمد شروع کرد، گفت چشم ما این مستحب رو انجام میدیم، آمد میقات غسل احرام کرد، لباس احرام پوشید، تلبیه گفت، خب این مستحب را که یعیدهو امتثال کرد. بعد که آمد مکه گفتن آقا تا نیم ساعت دیگه داریم میریم عرفات، چی کار داری میکنی؟ خب این میگه بابا دیگه از خیر این مستحب گذشتی، تقصیر میکنیم، محرم میشیم برای حج تمتع، دیگه از خیر این مستحب گذشتی، نتونستیم این مستحبی را که شروع کرده بودیم به پایان برسانیم. بیش از این ما از روایت حسین بن سعید نمیفهمیم که مستحب است این کار. اما اینکه با این احرام ثانی احرام اولت باطل می شود، اون طواف و سعیت که ان لم یکن می شود، همچون چیزی ما استفاده نمی کنیم. یعیدهو دیگه اینقدر دیگه از طرف خدمت چی نداره که یک کلمه این همه مطلب داشته باشه که طواف و سعیت باطل می شود چه می شود. نه، مستحب است اعاده کنی اون احرام رو، یعنی مستحب است شما سبب احرام رو ایجاد کنی. خب همین مقدار صدق میکنه که یعیدهو، بعدم مستحب است طواف و سعی کنی اون وقت و تقصیر کنی، چون اولین جزء رو وقتی گفتن مستحب است ظهورش اینه که ادامش سایر اجزا هم بیار تا مرتبه بهتر و کاملتر از نسک رو درک کنی. اما اگر این کار رو نکردی یا نتوانستی بکنی، از وسط راه پشیمان شدی، این احرام دوم باعث نمیشه که احرام اولت باطل بشه، همچو ظهوری نداره. مقتضای اطلاقات اولیه و اصل براءت اینه که همون احرام اول و همون طواف و سعی که بعد از احرام اول به جا آوردی او مؤثر هست و صحیح هست و مشکلی پیش نمیاد. مستحب است به عنوان همون از خود یعیدهو فهمیده میشه، که چون فرض که نشد در صحیحه حسین ابن سعید که این آقا بعد از احرام اول طواف و سعی کرده است، ولی اطلاق داشت. اگر طواف و سعی هم کرده بود یعیدهو اطلاق داره، میگه برو تکرار کن، هم اون سبب احرام را تکرار کن، همون طواف و سعی را تکرار کن. اما معناش این نیست که اگر احرام دوم رو ایجاد کردی دیگه باید خط قرمز بکشی بر اون احرام اول و بر اون طواف و سعی که بعد از احرام اول به جا آوردی. خط قرمز رو اون کشیدن از این روایت استفاده نمیشه. مقتضای اطلاقات و اصل براءت اینه که نه، اون احرام اول و اون طواف و سعی بعد از احرام اول صحیح هست. شما اگر نخواستی احرام ثانی رو تکمیل کنی، طواف و سعی رو بعد از او به جا بیاری، یا فرصت نشد، مهم نیست، مرتبه کمال رو درک نکردی ولیکن اصل مرتبه صحت رو درک کردی با اون احرام اول و طواف و سعی بعد از احرام اول و مشکلی پیش نمیاد. آقا ظاهر یعیدهو یعنی یعید اون سبب احرام رو که اولین جزءه، چون اولین جزء است، نه اون سبب خودش جزء است، خود تلبیه جزء حجه. اون تلبیه واجبه شما میگید اون سبب احرامه، اما این تلبیهی که مستحب است اعاده بشود، این سبب احرام شرعی بالفعل نیست، ولیکن اتیان به او میشه مستحب به عنوان اولین جز، و ظاهرش این است که جزهای بعد رو هم بعدش بیار تا اون کمال رو درک کنی، از مرتبه کامل حج رو شما درک کنی. اما هیچ ظهوری نداره این یعیده در این که بعد از این که احرام دوم رو انجام دادی احرام اولت ملغا می شود، طواف و سعی آن ملغا می شود. ما همچو ظهوری نمی فهمیم، ولذا ما میگیم یا همونی که آقای خویی فرمود که یعید الاحرام ای یعید و ظاهر الاحرام، یا اونی که ما گفتیم که معالش به همین فرمایش آقای خویی برمیگرده که یعید الاحرام یعنی یعید و فعله، یعید و اون احرمه فعل شما بود، یعنی لبا یعید و اون فعل خودش را که سبب احرام بود اون را مستحب است تکرار کند. و این عملا همون میشه احرام سوری، و الا در حقیقت تکرار سبب احرام است بدون اینکه این سبب دوم منشأ احرام جدید شرعی بشود. با این تفسیر ما فهم میکنیم مشکل حل میشه، یا با اون تفسیر صاحب جواهرم مشکلی به وجود نمیاد ولو خلاف مرتکز اجتماع الاحرامین، ولی مشکلی به وجود نمیاد چون احرام اول باقی است، این احرام جدیدم با غسل احرام انجام داد میاد در کنار او، ولی باعث نمی کنه، باعث نمیشه که اون طواف و سعی قبلی باطل بشود. عمره واحده است، ولذا این احرام جدید رو بیار مستحب است شما طواف و سعی رو هم تکرار کنی که مرتبه کاملتر حج رو درک کنی. و این مطالب رو که عرض کردیم ما به نظرمون ظاهر یعیدهو در بیش از این نیست، این که ما استفاده کنیم بعد از اعاده احرام حکم میشه به این که الان محرم شدی به احرام جدید و اون احرام قبلی باطل از خلاف ظاهره، و اشنع من ذالک از این خلاف ظاهر مرتکب شده این که کسی بیاد بگه که آقا اصلا من میتونم عوض کنم نیت حجم رو، احرام رو اعاده می کنم اما طبق دل بخواه خودم، اون احرام برای حج از طرف خودم بود، حج سال دوم من بود، حج مستحب بود، حالا میگید که یعیده ای به چشم، اما یک حج نیابی به این پیشنهاد شده اعاده میکنم احرام رو در قالب این حج نیابی، این خیلی خلاف ظاهره. علا جمیع الاحتمالات ما میگیم این خلاف ظاهره، حتی اونی که میگفت احرام دوم موجب بطلان احرام اول است. خب مفاد این روایت اینه که یعیدهو اون احرام را اعاده کند، و این ارشاد به فساد نبود. اگه ارشاد به فساد بود میگفتیم اون احرام قبلی فاسد است، هر کار دوستداری بکن، اما فرض اینه که ما اینو هم کنیم بر استحباب اعاده احرام سابق، پس احرام سابق صحیح است، فقط مستحب است که او را تکرار کنی، نه اینکه بری محرم بشی برای حج نیابی که باعث بشود اون احرام سابق باطل بشود، این اصلا دلیل نداره. ولذا به نظر ما این بحث روشن هست. مطلب دیگری که در این بحث هست اینه، بحث در این واقع شده که اگر کسی فاقد الماء بود، اینو اهل سنت هم مطرح کردن، اگر کسی غسل احرام رو نتونست انجام بده چون فاقد الماء بود، آیا تیمم مشروعه یا مشروع نیست؟ اهل سنت هم ما در کلماتشون باز مراجعه بیشتری داشتیم، هم مغنی ابن قدامه رو دیدیم، هم بدایت المجتهد رو دیدیم، هم محلای ابن حزم رو دیدیم. همه اینها میگن غسل احرام مستحبه علی جمیع الفتاوا، فقط نقل کردن اهل ظاهر که یک گروه نادری بودن، اینها قائل بودن به وجوب غسل احرام و الا گفتن اجمع جمهور و اهل العلم علی استحباب غسل احرام و قول اهل ظاهر به وجوبه. حالا اهل ظاهر ما نمیدونیم کیان، نه حنابله قائل به وجوب غسل احرام نیستن، وهابی ها حنابلن، نه در فقه حنبلی هن، در اصول اتباع ابن تیمیه هستن، در فقه اهل اتباع احمد ابن حنبلن قائل به استحباب غسل احرام. بعد اینجور میگن، میگن فَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ هَلْ يَكُونُ التَّيَمُّمْ مَشْرُوعًا اَمْ لَا. اهل سنت اختلاف دارن، فقهای شیعه هم این رو بحث کردن. بعضی ها گفتن بله اطلاق دلیل میگه این تیمم مشروعه، چون از تراب احد و طهوره، ان رب الماء هو رب السعید. یجزی که از سعیدو، در روایت داریم پیامبر صلوات الله علیه و علی اهل بیت طاهرین به ابوذر فرمود یا ابوذر از سعید یجزی که عشر سنین. عرض شد خدمتتون که گفتن اطلاق داره دیگه، چه در غسل مستحب چه در غسل واجب تیمم مجزی هست، در فرض عذر جانشین غسل میشه. در مقابل گفته شده که نه، یک وقت غسل برای رفع حدثه، میگیم اگه عاجز شدی تیمم کن، یه یک غسل برای تنظیفه، مثل غسل احرام ممکنه برای تنظیف باشه، برای که تمیز بشی. حالا تیمم تمیزت میکنه، حالا که فاقد المائی، خب تیمم که بدتر ممکنه کثیفترت بکنه، پس ولش کن. انصاف اینه که ظاهر عرفیه استحباب غسل اینه که غسل به ما هو تنظیفون عرفیون نیست، به ما هو عبادتون شرعیه و طهور، به این عنوان مستحب بس غسل. و الا حالا اگر بره با آب یه مقدار کثیف غسل کنه، غسلش صحیح نیست، چون این آب گلالود کرد بدن او را. یا اگر تنظیف میکنه ولی بدون قصد غربت، این کافیه؟ این کافی نیست. ظاهر امر به غسل در مستحبات هم به ما هو عبادتون هست، ولذا بعید نیست همینی که مشهور فقهای شیعه گفتن، اطلاق دلیل تیمم جایگزین غسل احرام هم بشه. منتها بله چرا اینجور معنا میکنی؟ ان رب الماء رب السعید، مثلا این ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، مشکل دارین؟ ان الله جعل التراب طهورا، صحیح محمد ابن همران و جمیل ابن دراج، ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، و ظاهرش این است که غسل احرام هم به عنوان تهور هست، و الا طرف میگه که به جای غسل میریم از این مواد که ضد عفونی و تمیز کنندهی که آوردن که اصلا دیگه نیاز به شستن با آبم نیست، همینجوری به بدنش میماله و بعد از مدتی هم اثرش زائل میشه، پخش میشه تو فضا، خیلی هم تمیز میشه، ضد عفونی میشه، احتیاجی به این که زحمت بکشه بره حمام هم نیست. این کافیه؟ این ظاهرش اینه که به عنوان عبادت هست. خب هر سمت خدمتتون که منتها اختلاف هست بین فقهای خودمون، اختلاف هست که آیا این تیمم ها که بدل غسل های مشروع هست مجزی از وضوع هست یا نیست. خب مشهور که اصلا از این عالم راحتن، چون اونا میگن فقط غسل جنابت مجزی از وضوع است، در غیر غسل جنابت باید وضوع بگیریم. اما غیر مشهور قائل شدن که کل غسل یغنی عن الوضوع، فقط استثناء میکنن غسل استحاضه متوسطه را، و الا میگن عمومات اقتضا میکنه که غسل مشروع، اون غسلی که ثابت است مشروع بودنش، مغنی از وضوع است. و ای وضوء ان قابل الغسل، حضرت فرمود کدام وضوع پاکیزه تر از غسل است؟ شما غسل کردی دیگه نیاز به وضوع داری؟ و این آقایون مثل آقای خویی، آقای سیستانی، مرحوم استاد که میگن الغسل المشروع یغنی عن الوضوع، تو تیمم بدل از غسل اختلاف دارن. آقای خویی میفرماید که تیمم بدل از غسل مغنی از وضوع نیست، چون دلیل بدلیتش اطلاق نداره. دلیل بدلیتش میگه که این قائم مقام غسل هست، اما این اثر که الغسل المشروع یغنی عن الوضوع، در این اثر اطلاق نداره دلیل بدلیت. ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا یا ابا ذر یکفی کالسعید عشر سنین، این ظهور ندارد، در این که حتی در این اثر اجزاء غسل از وضوع هم تیمم جایگزین غسل می شود. آی سیستانی نظرشونی که نخیر اطلاق داره، اطلاق تنزیل اقتضا می کنه که تیمم جایگزین غسل است، اندل اوزر حتی فی هذا الاثر و هو اجزاء الغسل المشروع عن الوضوء. به نظر ما حق با آی خوییه، واقع مسئله اینه که ما اطلاقی در این ادله پیدا نکردیم. خب ما اونی که گشتیم این بود که ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، همونطور که آب مطهر است خاک هم مطهر است. خب این دلیل بر این میشود که تیمم بدل از غسل مغنی از وضوع هم هست؟ همچه دلیلی نمیشه. در مورد غسل جنابت مسلمه، روایات هم داریم، تیمم بدل از غسل جنابت اگر کسی کرد اصلا مشروع نیست وضو بگیره، بس در تیمم بدل از سائر اغساله. یا مثلا یا ابا ذر یکفی کالسعید عشر سنین، خاک 10 سال بسته، یعنی یعنی غصه نخور، غصه نخور، آب گیرت نمیاد، خاک جای آب میشینه، خاک جای آب میشینه. خب بله، آب نداری غسل کنی، خاک جای آب میشینه، برو تعمم کن. اما بعدش که آب داری وضو بگیری، یا اگه آبم نداری وضو بگیری، خب یه تعمم بدل از وضو که میتونی انجام بدی. آیا این روایات میخواد بگه نه دیگه، تو تعمم بدل از غسل کردی دیگه بعدش نیازی به وضو نداری، یا اگه آب برای وضو نداشتی نیاز به تیمم بدل از وضو هم نداری، نه دیگه. انصاف اینه که از این روایات استفاده نمیشه. بله دیگه، بله دیگه. اگر مثلا فرض کنی زنی میگه، میگن زنها زیاد میگن وقتی بهشون میگیم استحاضه کثیره باید یک غسل برای نماز صبح کنه، یک غسل برای نماز ظهر عصر و با هم بخونه نماز ظهر عصر رو، فاصله نندازه بینشون، یک غسل هم برای نماز مغرب و عشا، و خب آقای سیستانی هم و همینطور آقای خویی استاد میفرمان که نیاز به وضو نداره، تو این غسل مجزی از وضوست. میگن که بابا روزی سه وعده ما بریم غسل کنیم مریض میشیم، خوف ضرر داریم، حالا به تعبیر حالا ما، خب میگیم هر مقدار که خوف ضرر دارید حرجیست تیمم کنید، همین بس میشه. تیمم میکنه ولی وضو گرفتن که براش مشکل نداره. آقای سیستانی میگه لازم نیست وضو بگیرید، این تیمم بدل از غسل استحاضه کثیره، جای غسل استحاضه کثیره میشینه در همه احکام. یکی از اون احکام این است که مجزی از وضو است. ما اطلاقی در این عبارات نمیفهمیم. بحث دیگری که در اینجا هست اینه که آیا غسل احرام باید در میقات باشه یا نه؟ مشهور میگن غسل احرام باید در میقات باشه، ولذا میگن در حال اختیار باید برید مسجد، در باید برید ذوالحلیفه غسل احرام به جا بیارید. در مکه اینایی که میگن میقات حج تمتع مکه قدیمه است و نوعنم آقایون زوار، زوار ایرانی حداقل در مکه جدیده هتل در اختیارشون قرار میگیره، خب طبق این نظر باید برن در همین دستشویی های مسجد الحرام اونجا غسل بکنن برای حج تمتع، چون غسل در میقات اگه باید باشه، میقات حج تمتع مکه قدیمه هم بگیم هست که دی میگفتن، نتیجه این میشه دیگه. پس دو تا بحث ما در اینجا باید بکنیم. یک، آیا دلیل داریم بر تعین این که غسل باید از میقات باشد یا دلیل نداریم؟ دو، آیا این دلیل مقیداتی و استثناءهایی دارد مثل غسل در مدینه لمن خاف ندرت الماء او خوف برودت الهوا فی ذوالحلیفه ام لا؟ انشاءالله تأمل بفرمایید تا روز شنبه.